السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جهت شادی آرزوی پیش شاد آرزوی به تمام همه یورشتهان در الحقوق در مادر و معلمانمون الفاتحه و الصلوات. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم جنبا فطهروا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تحملون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
حالا اون بحث شهدایی که نشد که میگیم انشاءالله این آیه 8 رو هم اولا گفته بشه و بعد بحث شهدا رو داشته باشیم خدمت. این که وقت کرو نعمت الله علیکم یاد کنید اون نعمت های خدا رو بر خودتون و میثاقه الذی واثقکم به و اون میثاقی که خدا از شما پیمان گرفته که اذ قلتم سمعنا و اطعنا این میثاقی که شما سپردید که اینو گفتید که سمعنا و اطعنا ما شنیدیم و اطاعت کردیم این میثاق رو این رو یادتون بیاد نعمت خدا و چنین میثاقی رو اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. اون نکته ای که شاید جای تذکر داره اینی که گاهی اوقات خدا یادآوری این نکته رو ما میکنی که شما یک میثاقی سپردید یک عهدی سپردید و باید به اون عهد خودتون وفا کنید. به نظر اون میاد که مثلا اینها جملات تقریبا مثلا جدی نباشه. آقایون یه قدم بیان جلوتر بزنم. نکته رو یه جا تذکر دادیم این نکته رو یک تذکر فی الجمله دیگه هم بگیم اونی که یکی از تفاوت‌های جدی که مسئله دین داره با مثلا این چیزی که به نام مثلا فلسفه غرب یا غرب شناسی یا آنچه که در غرب وجود داره این است که حتی نفوذ کرده الان به ما این مسئله، اینه که خیلی این مطلب رو ما ابراز میکنیم. مثلا چون فیزیک خوندیم و تو رشته های فیزیک به ما هی گفتن که شما هیچی قبول نکن تا برات اثبات بشه، یعنی باید همه چی اول خراب بکنی، بعدن یک به یک باید اینا نکته به نکتهش باید اثبات بشه. همین مسئله رو ما اومدیم در مسئله خداشناسی و فهم مبانی دین همین رو باز دوباره اومدیم پیاده کردیم. یعنی گفتیم که تو اول هیچی قبول نکن، همه چی باید برات اثبات شه. این جمله تا حدی شیرین هم هست دیگه، آدم من هیچ چی قبول نمی کنم در مسئله هستی شناسی و فروعات بحث هستی شناسی، من هیچ چی قبول نمی کنم تا برای من اثبات باید بشه. اثبات هم معنیش اینه که باید مستدل بشه و دلیل بیاد توش، یعنی یه ریزنی به هر جهت باید داشته باشه. این برهان به معنی همین ریزن، نه برهان اون چیزی که قرآن میگه برهان، یه هم چیزی باید بیاد. به عبارتی خیلی شک خیلی وقتا ارزش داره مثلا برای خودش. گاهی اوقات کسی هم که میخوان تا حدی مثلا یه خورده اظهار روشن فکری بکنن، مثلا این میگن که ما نسبت به همه چی شک کردیم الان، مثلا این خودش یه تا حدیه مثلا چیز خوبیه، مثلا این آدم بگه یعنی خیلی آدم با کلاسی محسوب میشه تا حدی. و حالا که چیزی که تو دین مهمه یقینه، رسیدن به یقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یقین، آدم باید یقین پیدا بکنه. و بعد کسی که این رو میگه و ما خیلی خودمون دچار چنین آفتی شدیم که این رو میگه که من همه چی باید استدلال بشه، این در اولین گام ها زمینگیر میشه، چون که کسی وجود خودش رو هم نمیتونه استدلال کنه. یعنی استدلال حتی در مورد وجود خود آدم نمیشه کرد. و این یک حرفی داره میزنه اتفاقا، یک حرفی که نمیگه داره میزنه، و اون حرف اینه من چیزی به نام حجت باطنی ندارم، من اینو ندارم، من باید یکی یکی برای من استدلال شه. و حالا اینکه شما خود همین این جمله چه استدلالی داره الان؟ شاید من یه چیزایی بود از ضمیر من جوشید و من رو به یقین رسوند، شاید اینجوری بود، شاید واقعا من از یک راهی رفتم خدا رو یافتم، حتما من باید استدلال بکنم تا شما در حقیقت قبول بکنی، یا من باید استدلال داشته باشم تا خودم قبول بکنم. باز مثلا ببینید این جمله تو عقاید باید استدلالی باشه، کی گفت عقاید باید استدلالی باشه؟ من فرض فرمایید که خدا رو گیر آوردم، لوجد الله شدم، مثل قرآن لوجد الله تواب، خدا رو پیدا کردم. اگه من خدا رو پیدا کردم باید باز دوباره عقاید خودم استدلالی باشه؟ یعنی ارزش اون استدلال بیشتر از ارزشی که من خدا رو پیدا کردم؟ واقعا این ارزش اون از این ارزش این بیشتره؟ اون تو فیزیک ما هیچ حجت باطنی سر فرمول‌های فیزیک ما نداریم، یعنی باطن چیزی راجع به فرمول فیزیک نمیگه، ولی اساسی ترین سوالات بشر رو در داخل بشر به عنوان نفخه الهی که خدا به ودیعت گذاشته، به ودیعت گذاشته، میثاق گرفته، ببینید عبارات قرآن رو، میثاق گرفته، پیمان گرفته، موتن اخذ میثاق داریم، الست و رب بکن حالو بلا فلان، اینا رو خدا پیمان گرفته. لذا چطور میشه که بعدی میگن این این میثاق ها یه جملات چیزیه؟ نه بابا، کسی اگر شروع بکنه از راه خود دین حرکت بکنه، پس از همون آموزه های ابتدایی که میابد در خودش شروع کنه، خود اون میثاق ها رو متوجه میشه، یادش میاد آن درسته، سمعنا و اطعنا، این چیزیست که در داخل آدم کار گذاشتن، اصلا که سمعنا ما شنیدیم قبول کردیم، قبول میکنیم این چیزا رو. و این مسیرش ببینید، اینی که ما داریم وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خیلی حرف مهمیه تو قرآن، فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، از ساجدین باش، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تو عبودیت بکن تا یقین به تو برسه. بعد نه یقین یعنی مرگ، یقین یعنی یقین. اگر توی جای دیگه هم داره یقین مثلا معنیش میشه مرگ یا همچین استعمالی شده، این به خاطر اینکه انسان در مرگ به یقین میرسه. یعنی شما از مسیر عبودیت الهی کسی حرکت بکنه، میبینی که وعبد ربک حتی یأتی کل یقین، میبینی داره به یقین میرسه، یقین میکنه این درسته، خدا هست، این هست، میابد لوجد الله تبار. لذا این چیزی که به نام اخذ میثاق در آدم در حقیقت هی تأکید میکنن، متن اخذ میثاق، اخذ میثاق. شما یه موقعی میثاق سپردی که سمعنا و اطعنا، اینو یادت بیاد، سمعنا و اطعنا، باید هم ما یادمون بیاد، هی اینا رو دارن به ما اشاره میکنن که شما در یه جایی گفتید، ما گفتیم الست و رب بکن، شما گفتید قالو بلا، بعد اونجا گفتید شهدنا انتقولو، ما این شهادت رو گرفتیم، این ازتون این پیمان رو گرفتیم که بعدا نگید که ما نمیدونستیم یا آبا ما چه بودند و چه بودند. پس این میثاق ها جدیه، سمعنا و اطعنا. اگر کسی میخواد، کسی حوس این که این پیمان ها رو یادش بیاره داره، لابد مثلا باید بره عبادت زیادی بکنه، خوب عبادت بکنه، عبادت خدا رو بکنه، زیاد هم عبادت بکنه، کم من از ساجدین تو یادش بیاد. اینه بعد یه سری من بله بله حالا اتفاقا همین رو خواستم بگم که آفتش، اتفاقا آفتش تو خود اینجا اومده، درست آیه بعدش. خب یعنی ببینید که آفت در حقیقت اینی که آفت چی منظورتون بود سوالتون؟ آفت اینی که
مثلا شما فرض کنید که این داستان رواج پیدا میکنه که همه میگن که خب ما به یه چیزایی رسیدیم،
آفت این
مثلا برای دیگری مثلا به این ترتیب حجت قرار بگیرم، بگن که ما عبادت کردیم مثلا به یقین رسیدیم،
تو هم درست. ببینید درسته، این که ما داریم ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، خدا یه حجت نداره، دو تا حجت داره. خب حجت ظاهری داره و حجت باطنی داره. این حجت های باطنی که عقل و این فطرت بشریه که حجت باطنیه، اینا باید محک بخوره به حجت ظاهری که رسول و کتاب و ایناست. کسی نمیتونه بر اساس مثلا معرفت شهودی حرکت بکنه و اون موقع چک نشه این با مسئله حجت های ظاهری، یعنی با قرآن چک نشه، با این چک نشه، با احکام حتی چک نشه، با اگه فکر بکنه که مثلا من این راه رو میرم، من اینجوری میخوام. خیلی وقتا شهوات ماست اینجوری. من عرض کردم یه بار تو تبریز بود، رفته بودیم الگولی، اونجا چیز بود برای عجلت، یه ما همجوری آخوندی رفته بودیم، یه بحث موسیقی های پیش اومد و فلا اینا، یه ده آدم مثلا اینجور جمع شدن دور ما، بعد یه پسر خیلی مثلا جالبی هم، اونم مثلا اومد به بحث پیوست و دید که بحث خیلی رفته تو دیتیل موسیقی، اونم مثلا خیلی موسیقی بلد بود. بعد گفتش که وقتی که تموم شد زد و حاجی مثلا حال کردن فلان اینا، بعد چی که گفتش که من کار موسیقی میکنم اینا، من به جای نماز گیتار میزنم به جای که نماز بخونم. گفتم که فکر مثلا من اینم تایید میکنم دیگه مثلا حالا. گفتم که شما به جای نماز نمیتونی گیتار بزنی؟ گفتش که من چیزه من ب... من با گیتار همون به خدا میرسم و نمیدونم این چیزه. گفتم شما گیتارتو بزن ولی نماز تو بخونی. بعد گفتم که شما من نمیخوای به خدا برسی. آره. گفتم همون خدایی که میخوای بهش برسی میگه شما نماز بخون. گفتم من گیتار میزنم. ببینید این همون جاییست که آدم در حقیقت یه سری محبت ها، یه سری عداوت ها، یه سری علاقه ها، یه سری حکمیت های دین که تا حالا می سمعنا و اطعنا رو بهتون نشون میدم تو قرآن در چند جا، همین حکمیت های دین اینا میبینید که به دلیل محبت ها، علاقه ها، تنبلی هایی که طرف داره فلان، اینا همه اینا باعث میشه که ساده ترین استدلال، ببینید این که خیلی ساده است که شما من نمیخوای به خدا نزدیک بشی. آره و خدا گفته برای نزدیک من نماز بخون، یه نه من گیتار میزنم. این این استدلال این سادگی دیگه، یعنی اینا این همون جاییست که قرآن میگه که اینا شاید ما خیلی نمیتونیم برای هم دیگه بگیم ها، ولی قرآن خداست دیگه میتونه بگه که میگه بلا قادرین علا ان مصوی بنانه بل یرید الانسانو لیفجر امامه. انسان با برخی از این چیزا میخواد جلو پای خودشو باز بکنه، میخواد جلو پای خودش باز بشه. بل یرید الانسان لیفجر امامه. خیلی وقتا انسان با خیلی از شبهاتی که میکنه، خیلی از شبهاتی که میکنه ببینید که میخواد جلو پای خودش رو باز بکنه، و یعنی استدلال خیلی واضحه. شما مگه نمیخواد به خدا، مگه نمیگی خدا فلان، مگه نمیگی این، مگه نمیگی اون، دین و قرآن خدا، اینا که دیگه متعقنات دیگه. شما نمیتونی نماز نخونی که حالا مثلا سر یه چیز شاذ دینی هست، مثلا شما میگی هنوز بین مثلا مراجع نمیدونم چی چیه که ریشم مثلا بتراشم یا نتراشم مثلا در این، حالا اون میگی فعلا دیگه در این حدش که دیگه آدم نمیتونه این غلط بکنه که. پس این آفتش میتواند باشد و راه هم داره، یعنی راهش ما بعد کسی از مسیر عبودیتی که خود دین تعیین کرده اون زمام دیگه طرف خدا میگیره، چون که این اومده تو دستگاه خدا. وقتی کسی اومده تو دستگاه ربوبیت الهی دیگه نعلینا للهداست. بعد این هدایت هم بارها گفتم قماربازی نیست. چرا این رو هی اعلام میکنیم که شما میرید تو دعوت از خود خودم، ممکنه هدایت بشید ممکنه نشید، اصلا هیچی معلوم نیست، اصلا نخواهید چه حرفیه که کسی بیاد در مدیر ماها. الان وقتی یه برنامه خودمون اعلام میکنیم، از خودمون در میکنیم، اعلام میکنیم، میگیم اگر کسی بیاد و خودشو بده دست این برنامه مثلا با سواد میشه، بعد حکایت کار خدا میرسه میگه که یه برنامه داده مثلا برای هدایت بشر اینا، میگه نه ممکن نشه اصلا هیچ، یعنی پنجا پنجاست کاملا. اون چه چیزیه که برنامه خودمون همچین خیلی محکم و تضمین داره و نمه همه چی داره، برنامه خدا که میرسه همه چی بله. کسی خدا بعد هی آدم این دعای پیغمبر بود که هی میگفت که خدا لا تکلنی الا نفسی طرف تعین نه، خدا یه لحظه ما رو به خودم واگذار نکن، اینها که آدم یه لحظه واگذار نکن که از این برنامه آدم یه خارج شه، مثلا این هوا عوض ها باز شه آدم برنامه خارج شه. ولی این به این معنی نیست که حالا دیگه شد قماربازی هم هدایت، حالا کارتو میندازی حالا شد شد هدایت میشین میشین نمی نه. اگه کسی قرآن نماز این اون این دستور تو دادن برای هدایت، اگه کسی اینا رو بخونه رعایت بکنه چیکار بکنه هدایت میشه، هدایت میشه، باید هدایت بشه، و یعنی مسیر مسیر نیست. پس البته خب مسیر یه ویژگی هایی داره، سختی هایی داره، چی ها داره، اینم مال هر چیز گرانبهاییست که سختی داره، مثل کوه رفتن نونه دیگه بخواه سختی داره، هر چیز گرانبهایی رو آدم تا حالا با سختی به دست آورده، خب اینم که بالاخره چه اولش سختی داره بعد شیرینی داره، یعنی بعدش همون چیزی که اسمش سختی بر هم میگفتن. بعضی جشن تکلیف نمیگرفتن، جشن تشریف میگرفتن، یعنی که مشرف شدن، رفته رفته مشرف میشن به دین به همین نمازی که ناله کبیرتون الا علی الخاشعین، اینی که خاشع میشه اتفاق خود همین نماز علاقمند میشه نماز خوندن. به هر جهت اگر از این مسیر بره و هدایت بشه دیگه شبهه نمیمونه. میبینی چیزی که میمونه سواله، آدم سوال داره. مثلا اینجا شما بگید این زمین مثل ملائکه فلان، نمیدونم سوال دیگه که سوال آدم دیگه شبهه آزاردهنده هی بیاد به او حمله بکنه، میدید اصلا فاصله گرفته از بحث این که چیزی بخواد بر او شبهه بشه، شک بشه، نمیدونم اینها. میگم شک اصلا چیز خوبی نیست توی دین. اون چیزی که خوبه یقینه. یقین هم یکی از چیزهای جدی رسیدن به یقین این عبودیت همه جانبه. عبودیت همه جانبه یعنی که شما برای یادگیری معارف هم باید قرآن بری یاد بگیر، برای این اون و اینا. اون موقع شما ببینید، حالا این چند تا آیه با هم دیگه نگاه بکنیم. اولا گاهی اوقات خدا بحثه و از کرون نعمت الله میگه. حالا یه موقع است که آدم مثلا بحث نعمت‌های خدا سا هی آدم یاد نعمت‌های خدا بکنه، یاد رحمت‌های خدا بکنه. حتی گاهی اوقات زیر سایه این مثلا چیزای بد یه رحمت‌های هم هست. ما دستمون که شکست می‌دادیم رحمتش چیه، ما هر دفعه می‌رفتیم کله پاچه می‌خوردیم بعدش وجدان درد می‌گرفتیم که مثلا تمام مستضعفین عالم کله پاچه نخوردن اینا. بعد حالا که دستمون شکسته دکتر رو باید کله پاچه بخوری. حالا مثل شیر میرم تو کله پاچه، مثل یه واجب دینی با اون روحیه. این رحمتی هم یه موقع بحث از کرون نعمت الله، حالا این نعمت خدا اون نعمت خدا، این نعمت اون نعمت. ولی یه موقع بالاتر از اینا هم هست، یعنی بحث از کرونی هم هست. یعنی شما یاد من باش، یاد نعمت ها بودن هم این خوبه، ولی یاد خدا بودن یه چیز دیگه است. آدم یاد خدا باشه، موقع خدا هم یاد آدم میکنه. خدا یاد آدم بکنه اون خیلی دیگه عواقبش فرق داره. اینی که گر شبی در خانه جانان مهمانت کنند گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. خب مشغول صاحب خانه باش. اینی که آدم نعمت ها رو یاد بکنه و فقط و فقط نعمت ها رو یاد بکنه و صاحب این نعمت رو یاد نکنه، موقع یه خورده چیزه. مثلا میگه که هر موقع مهمونی دعوت میکنه آدم بیره، ولی یه موقعی که همینجوری زنگ نمیزنه مثلا، اصلا کاری به نعمت نداریم. ما همینی که با توییم خوبه، همین اینش خوبه، اصلا کاری به این چیزا هم آدم نداشته باشه. حالا اینجا بحث نعمته که حالا گفتیم تو بحثای نعمت گفتیم اعظم نعمات الهی که یاد شده تو روایات خود قرآن هم همون در ذیل ولا تسألون یوم اذن عن النعیم عرض شد، که اونجا اون روایتی که شخصی میاد پیش امام صادق و یه غذای مشتی میخور پیش امام صادق، بعد میزنه زیر گریه. میگه چه گریه میکنی؟ میگه آخه این آدم چجوری جواب این همه نعمت ها رو بده؟ حضرت تقریبا بهش میگن بیشین جوجه مثلا حرفا چی میزنی؟ حضرت میخندن، برای که ازت میخندم، میگم بابا این حرفا چیه؟ اون اعظم نعماتی که خدا ازش سوال میکنه نعمت ولایت شما. ها بعضیا بابت 4 تا خوردنونو تا سفره قیامت میکنن، ولی میگن که روای قد اعظم نعمات الهی داره ضایع میشه. حالا که اینجا حالا شما این آیه رو بیارید که ببینید که چطور میتواند شما آیه 93 سوره بقره رو بیارید.
آه.
آیه 92 بخونیم. بسم الله ولقد یه بسم الله شما بگید ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. موسا با بینات برای شما اومد، ما شما اون رو بعد این گوساله رو اتخاذ کردید بعد از و انتم ظالمون. و اذ اخذنا میثاقكم و رفعنا فوقكم الطور. انگامی که ما میثاق شما رو گرفتیم و فوق شما این کوه طور رو قرار دادیم. خود ما آتیناکم به قوت و اسمعو. اینو بگیرید و بشنوید. بشنوید یعنی همون سمع اجابت، یعنی اجابت بکنید. قالو سمعنا و عصینا. اینا گفتند، حالا یا با زبان حال گفتند یا با زبان قال گفتند یا با زبان استعداد گفتند، بالاخره حرفشون این بود که قالو سمعنا و عصینا، ما میشنویم ولی عصیان میکنیم، گوش نمیکنیم. چرا این چی باعث این گوش نکردن شده؟ و اشته و فی قلوبهم همو العجله بکفره. اینا توی اینها حب گوساله اشراب شده، یعنی علاقه به این گوساله و گوساله پرستی این تو دلشون جا گرفته. ببینید شما دستوری از بیرون میاد، شما کار وحی، ببینید کار وحی یکی از عمده کارهای وحی اینی که رزونانس ایجاد بکنه تو دل، یعنی آنچه که دل میگه او رزونانس ایجاد کنه توش. وقتی که دل مایه نداره برای گفتن، دل در گروه جای دیگه است، دل به چیزی دیگه مشغوله، حواس دل جای دیگه است، اصلا این بیرون رو گوش نمیکنه دیگه. اینجاست میگه ختم الله علی قلوبهم و فلان، اینا این اهمیت دل دیگه. حالا هی وحی بگه، هی وحی بگه، این میخواد اون چیزی که در داخل این داره میگه از بلنگوی درون شروع کنه که این بگه. خب اینم نمیگه، این دلش جای دیگه است، دلش درگیره نمیدونم چهار تا مدرک و اونو پول و نمیدونم رسیدن به این شأن اجتماعی اونجوری و اونجوری و اینجوری، دلش درگیره این مجموعه است. وحی میخواد که تو دلتو از اینا بکنه ببره به سمت خدا سیر الله. خب معلومه وقتی که تازه اینجوری عشق بوفی قلومه ما، یعنی دل لبریز میشه از عشق به یه چیزی، میخواد به این برسه، تصمیمشو انگار دله گرفته، که تصمیمی گرفته که من میخوام هم چیزی برسم. وقتی میخواد به همچی چیزی برسه دیگه اون وحی گوش نمیکنه، حرف خدا رو برای چی باید گوش بکنه؟ اون میخواد تو دل یه دونه انعکاس بده، ببین به این دلت اینو میگه منم قول میدم. لذا اگه کسی این محبت ها و عداوت ها کنترل نشه، این سمعنا و اطعنا درست حرکت نمیکنه سر جاش. اطاعت کردن همین جوری زورکی نیست، باید دل یاد درگیر بشه به قضیه. سمعنا و عصینا و اشرو فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم کنتم مؤمنین. اون موقع شما باز بیایید در سوره مبارکه نور آیه 51 میشه صفحه 356، بیایید بالا تا از آیه، ببینید موقع چه چیزهای مانع میشه که کسی اگر نخواد حکمیت های خدا رو بپذیره اونم نمیتونه بیاد. این میثاق الهی سمعنا و اطعنا از آیه 46، لقد انزلنا آیات مبینات، ما آیات مبینات نازل کردیم و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا. اینا گفتن که ما ایمان میاریم به خدا و رسول و و اطاعت میکنیم. ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلک، بعد از این یه عده‌شون پشت کردن. و ما اولئک بالمؤمنین، چی شد اینا پشت کردن، اینا مؤمن نشدن. و اذا دو الالله و رسولهی، ببینید این اصلا سوره نور، سوره میدونی که سوره حکومتیه، سوره نور. و اذا دو الالله و رسولهی لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون، یه دشون اعراض کردن. یعنی پای حاکمیت ها که اومد وسط، ببینید گاهی اوقات ما در حد نماز و روزه و این چیزا باشه باز انجام میدیم، پای الالله و رسولهی به همون ترتیبی که تا حالا کتاب قرآن بحث شده، پای اینا که میاد وسط، ببینید که اینا رو دیگه. برای همین بوده در تاریخ اصلا ادیان همین بوده، مادامی که حتی این جور عبادت‌های ظاهری کاری به کار حاکمیت ها نداشت، نمی داشته، حتی حاکمیت ها مبارزه خاصی نمی کردن، که شما میخوای اینجوری عبادت کن. مگه الان مثلا توی آمریکا مگه جلوی مساجد رو می گیرن؟ تو اگه میخوای دعا کنه لخونه، برو دعا کنه لخونه، اگه میخوای این کار رو خوب برو. اگه یه جایی در حقیقت اینجور عبادت، خود صدر اسلام همین بوده، یعنی فکر نکنید اینا با نماز خوندن پیغمبر مشکل داشتن. اینا چرا با نماز خوندن پیغمبر مشکل داشتن کنار کعبه و اینا؟ به دلیل کعبه محور در حقیقت کاروان ها بود، کاروان ها از این ور اونور می اومدن، بت هاشون رو قرار میدادن، از تمام ممالک دنیا می اومدن بت هاشون رو تو اینجا قرار میدادن. اینا که اومده بودن داعیه خدا پرستش بشن، داشته بودن که این خدایی که از همه گوشه کنار میشه اینو پرستید دیگه. خب اینا که همچی کاری کرده بودن، موقعیت تجاری قریش به خطر افتاده بود با این کار. چون این اتفاق افتاده بود، اینا با نماز خوندن پیغمبر هم مشکل داشتن. اینجوری بود، وگرنه کسی با این گاهی اوقات خدا آقا، ببین سر حتی بحث جهاد اقتصادی تو اصلویه ندارم دیدید چی گفتن آقا، نکته خیلی مهم نبودون، نبودن جهاد اقتصادی یاد نره که جهاده، و جهاد همیشه با دشمن شناسیه. کار اقتصادی رو نمیگن جهاد اقتصادی، جهاد اقتصادی جهاد اقتصادی یعنی همون چیزی که قرآن هدف حرکت مؤمن رو لیغیظ بهم الکفار میدونه، یعنی خار تو چشم کفار، این میشه هدف حرکتی مؤمن. و مثلا فی الانجیل کزرع اخرج شفعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. اینم بارها عرض شد، بارها عرض شده که این فرق، ببینید ما فرق قائلیم بین مثلا نصارا، یعنی مجموعه حاکمیتشون، با الذین قالوا انا نصارا، با این مسیحیه. ما کاری به این مسیحیه نداریم، کاری به این نمیدونم چیه نداریم، به اینا کاری نداریم، به این حاکمی. برای همین قرآن وقتی جدا میکنه یه جا میگه که اقرب هم مودت للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، اینها مودت این الذین قالوا انا نصارا، یعنی این آدم مسیحیه، مودتشون زیاده باشید. ولی یه جا میگه ولن ترضا عنک الیهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، نصارا اینا راضی نمیشن از شما مایی که های روششون قبول بکنی، یعنی به این قیمت راضی میشن، یعنی این حاکمیتاشون قاطی نکنید. و یعنی ما در مورد حتی غیر اینها، حتی در مورد مشرکین کفار فلان اینها، واقعا منبابه که خود این شخ، مثلا فرض کن این بلایی که سر این ژاپن اومده، من تو دانشگاه ما گفتم بعضی خیلی این سونامیه چیزی که تعریف میکنن انگار دارن مثلا فیلم سینمایی تعریف میکنن، یعنی دیدی چی شد، مثلا دوغون شد له شدن، مثلا آباشون هم که الان همش رادیواکتیوی شده نمیدونم فلان، بابا اینا چه آدمن الان؟ اما اخو لکف الدین او نظیر لکف الخلق، فیلم سینمایی که ندیدی که یه سری آدم اینجا دارن اینجوری شدن که اینقدر با مثلا هیجان تعریف میکنی الان اینو. یعنی فطرت آدم اقتضا با این یه آدمیه مثلا چهار نفر از چیش از دست داده، از خانوادش تو این سونامی از دست داره میزنه تو سرش نداره میخند. خب این که مثلا خلاف فطرت آدمه، یعنی واقعا زبان فطرت اصلا نمیفهمه این حرف رو. ولی پای چیز که میشه، پای حاکمیت ها که میشه و حکومت ها که میشه، این دیگه مطلب دیگه ایه. اون زیر بارش نمیره، ممکنه بجنگه، میجنگه. فقاتلو ائمه الکفر، با ائمه کفر میجنگه، مبارزه میکنه، اینجا اهل مبارزه است. این که بحث جهاد فرهنگی چیده، نه تلاش. جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، جهاد نظامی، یعنی هدفش با یک دشمن شناسی، با این هدف شروع میکنه کار کردن، نه اینکه میره یه کاری میکنه مجموعه تلاش خودش رو اضافه که میکنه بهش میگن جهاد کرده. به این نمیگن جهاد. حتی کسی آدم تلاش کرده باشه کلا خوبه، ولی این جهاد نیست. جهاد به همراه دشمن شناسیه، این جهاده. بعد ببینید واسه هم میگه اذا دو الى الله رسول ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون و ان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. اگه حق به جانب چیز باشه، حاکمیت های بیرون رو قبول نمیکنه، از درون اینا بعد اگه حق به جانب ياتوا اليه مذعنين، میاد به طرفش به حالت اذعان، یعنی قبول میکنه. افی قلوبهم مرض ام ارتابوا، آیا دلاشون بیماری داره، شک دارن، ام یخافون یحیف الله علیهم و رسوله، یا این که میترسن که خدا و رسول ستم بکنه بر اینا. بل اولئک هم الظالمون، انما کان قول المؤمنین، قول مؤمن فقط اینه، این حرف مؤمنه، حرف مؤمن فقط اینه، ادا دو الالله و رسولهی لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا. این مؤمن حرفش اینه که وقتی که پای این حاکمیت ها میاد وسط، دعوت میشه به سمت خدا و رسول تا اینها حکم کنن، تکلیف یه چیز رو مشخص کنن، این کار رو بکنن، یقولو سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون، اینان. و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه، کسی که اطاعت بکنه از خدا و رسول و از خدا بترسه و پروا بکنه از او، فاولاکه همول فائزون. و حق سمو بالله جهده ایمانه هم، به تمام قسم قسم میخوانه که لئن امرتهم لیخرجون. اینا میدونی که این اقسام بالله جهده ایمانه هم برای روحیه نفاقه، که اگر تو امر بکنی، لئن امرتهم، اگه تو امرشون بکنی، فرمان بدی، لیخرجون، حتما خارج میشن، حتما به فرامین عمل میکنن. قل لا تقسمو، قسم نخور، این قسم نخور، طاعت و معروفه، یه طاعت معروف بردار بیا، یه کار درستایی بردار بکن، این قسم نخور که اگه اینجوری بشه اونجوری بشه اینجوری میکنم. ان الله خبیر به ما تعملون، که باز اینا ارتباط این آیات به آیات ولایت اینه، قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فانما علی ما حمل علیکم ما حملتم و الی آخر، که باز دار میرسه به اون آیات وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلفن، که میرسه به آیات رتوه حضرت مهدی جلال الله تعالی و فرجه، به اونه یکی از مصداقهای مهمش، نه صرفا. خب اینم پس این میثاق الهی که در حقیقت تو این آیات آمده است، که باید کسی این میثاق‌های الهی رو به یاد خودش بیاره و که محبت‌ها عداوت‌ها مانع فهم این میثاق الهی میشه، اون واسه که شاید این است که رمز ارتباطش به ادامهش، به ادامه چیز که واتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور، خدا اون ذات و صدور رو، اون چیزی که تو دلها مخفی شده، خدا اونا رو میدونه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، ولا یجرمنکم شنعان و آمن حلا لا تعدلو اعدلو و اقرب للتقوا اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. اینی که ماها باید محبت هامون اگر کسی بخواد قوام لله باشه نه قائم لله باشه، این خیلی قیام بکنه لله، این باید یه چیزایی رو کنترل بکنه، محبت هاش و بغض ها و کینه هاش و اینها مانع عرض شد، اینها مانع اون سمعنا و اطعناست، اینا رو باید بتونه کنترل بکنه. ببینید تو آیه ابتدایی تو آیه 2 همین سوره مبارکه مائده این عبارت رو که ولا یجرمنکم شنعان اونجا توضیحش رو اونجا دادیم که دشمنی و کینه و عداوت با قومی باعث نشه که چه کار بکنید. شما اونجا آیه 2 رو نگاه بکنید، آیه 2 همین سوره رو همون تقریبا قصه انتهایش، ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اینا دیگه قوام بودن خدا، یعنی آدم قوام بشه. دشمنی با یه عده به دلیل اینکه تو صلح حدیبیه نذاشتن شما بیایید تو مسجد الحرام و حالا که کار افتاده دست شما، یه کاری شما نکشونه شما رو به ان تعتدوا که شما عداوت به خرج بدید، اینا میشه کنترل. ببینید اینی که حضرت تشریف بیارن، این سوال بوده میشه برای خودم هم سوال بوده، حضرت تشریف بیارن با چه زبانی کلا میخوان صحبت بکنن با بشریت؟ اگه فکر کردیم که اینجوریه که همه مسلمون میشن، چون که تصویر بعضی ها کارتونیه در این زمینه، فکر میکنن همه یه ضرب در یه گام اول در یه پرش سه گام همه اینجوری هن که همه اول میان مسلمون میشن بعد شیعه میشن بعد دوازده امامی میشن و الهی امید تو دیگه یه دست دیگه دنیای یه دست مثلا اینجوری، اصلا که اینجوری نیست. مسیحی مسیحیه، یهودی یهودیه، مجوس مجوسه، اینا هستن، حالا ممکنه یه سریشون بیان چیز بشن، اصلا وعده هایی که قرآن داده اصلا همین جوریه. بعضیش گفته مثلا فقره اینا با اینا هم العداوات و البغضاء الى یوم القیامه، پس معلومه الى یوم القیامه اینا هستن، یهودی و مسیحی اینا هستن، این مجوس ها اینا هستن، مثل مشرکین هستن، اینا هستن. خود قرآن گفته و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین، اکثری اونجوری که تو فکر میکنی مؤمن نمیشن، ولی که هرس بزنی که این مؤمن بشه مؤمن نمیشن. یه دنیا اینجوریه، یه حاکمیت در دنیا چجوری میتونه باشه با اینکه اینا هستن؟ این قطعا باید زبان فطرت باشه، زبان فطرت باشه، قابل فهمه برای همه دنیاست، زبان قسط و عدل باشه، قابل فهم برای همه دنیاست، همه دنیا میفهمه این زبان رو. و یعنی توی این آیات پایانی ممتحنه یادتون هست اون موقع میخوندیم که ما اصلا کاری به مشرکین نداریم، یعنی نه کاری به قراردادشون داریم، فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، مادامی که اینا مستقیم به قرارداد خودشون شما مستقیم باشید. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. خدا نهی نمیکنه اینکه شما نسبت به مشرکین اینها مادامی که شما رو اخراج نکردن از مملکتتون به دینتون کاری ندارن، ان تبروهم شماشون نیکی بکنه، مثلا همین ژاپن مثلا، و تقسطوا اليهم و قسط ان الله يحب المقسطين، خدا دوست داره این رو. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم ان تولوهم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. کسایی که میخوان مملکتتون رو اخراج کنن، به دینتون کار دارن، میخوان زیراتون رو بزنن فلان این چیزا، اینو خدا نه کرده،
اینجا نکرده. بعد ببینید این زبان، زبان فطرته، یعنی واقعا فطرت آدم اگر مثلا تصفیه کنه پس این زبانش کاملا واضحه. شما یه قومی مثلا چکار کردن نسبت به شما، شما رو اذیت کردن، چکار کردن، حالا افتاد کار دست شما، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، قائی فطریه. هر کسی که به شما اعتدا کرد، شما به اندازه که اعتدا کرده با زمینه های شرعی و بیس شرعی، بیس دینی، شما همون مقدار میتونی دقیقا اعتدا کنی تا همونقدر. اینا میگن بیس شرعی به خاطر اینکه اینش هم باید شرع بگی که به مثلش چجوری میشه عمل کرد، چون یه نفر اگه شما رو قذف کنه شما نمیتونی قذفش کنی، اینجوری نیست که مثلا یه نفر مثلا به شما تهمت ناموسی بزنه بعد بگیم خب ما به فهمانه اعتدا علیکم فعتد و علیه به مثل ما اعتدا، منم یه تهمت ناموسی میرم بهش میزنم، اینجوری یه خود شهر بگیر چقدر میشه این کار رو کرد. یا مثلا کسی غیبت من رو کنه که حالا یه در یه دونم من غیبت میکنم، اینجوری که نمیشه. اونقدری که بالاخره خود شریعت مشخص میکنه این مثلیتش چقدر و تو چه حوزه هایی هست، ولی این قاعده است. اون عفو و بخشش و فلان اینا هم که فضله تو داستان، فلان ببخش و اینقدر گفتن مهلت بده و مثلا کسی قرض داره فنظرتون الا میسره و تا وقتی ان تصدقوا خیر لكم، اگه واقعا میونی نداره ببخش بره. مثلا نمیدونم تو مسائل خانوادگی اینو میگه که اگه نام زن و شوهر چی کردن هنوز در حال تعقدن چی نکردن عروس چی نکردن فلان اینا، ببخشیم بره یا مهر رو ببخش بره، مثلا گیر نده مثلا اگه داره کجا داره الان یه لحظه یاد نفته همه که چی؟ بله آیه 237 این تلقتمون من قبل ان تمسوهن و قدر فرضتم لهن فریضتن آنی خوبه که اینو ببینید که اون عقرب مثل این آیه رو ببینید خوبه. این تلقتمون من قبل ان تمسوهن، وقتی طلاقشون دادید قبل این که تماس سیواشون داشته باشین، این حتی تماس نیست که انزور همون چیده تمسوهن وقت فرضتم لهن، این تماس تلفنی نه انزور نیست، تمسون وقد فرضتم لهن فریضتن، وقتی فریضه ای و اون فرض کرد یعنی مهری تعیین کرد فلان، فنصف ما فرضتم نصف آنچه که چیز کردید بدید الا یعفون، من اینکه ببخشن اینا دیگه چه دیگه حقه، ولی خب حالا چون که الان بعضی وقتا آدم درگیره، حالا اتفاقی که نیفتاده مثلا شما هم که این اسمی که اومده تو شناسنامه مثلا قابل پاک شدنه، پاک هم میکنن مثلا این کار میکنن دیگه، از دور عقل باشه پاک هم میکنن. حالا اینم بدبخت اون اول مثلا گفته 700 تا سکه، این نمیکرده که مثلا به حالا 350 تا سکه باید ماشه بده، حقا میخوام بگیرم، مگه حق بابا آخه یه خوردم معرفت، حالا بگو اینقدرشو میگیرم اینقدرشو نمیگیرم، نه تا قیرون آخرش ما میگیرم حقا. ولی ببینید قرآن الا یعفون، مگه این که ببخشه، او یعفو الذی بیده عقدت النکاح، یا اونی که گره نکاح به دست او، یعنی ولی دختر صغیری مثلا اگه باشه، و ان تعفو اقرب للتقوا، تقوا ایناست که کنترل میکنه، خانواده رو کنترل میکنه، جامعه رو کنترل میکنه، و ان تعفو اگه ببخشه اقرب للتقوا، البته این اقربیت با اون اقرب اعدله و اقرب للتقوا اینا با هم دیگه فرق داره، افعل استلام بشه افعل تفضیله، اینجا اقرب یعنی بهتره، نبخشه چی نداره، ولی اونجا افعلش افعل تعیینه، یعنی اینجوری نیست که تقابل تمام، یعنی اگه عدالت نکنه مثلا ظلم میکنه اینم یه بهره تقوا هست، ولی خب حالا ببخشه مثلا اونجوری تره عدالت داشته باشه اقربال تمام بهش میگن افعال تعیین تفصیل که بارها مثالاش گفته شده و انتعفو اقرب للتقوا، ببخشه اقرب للتقوا، ولا تنسوا الفضل بینکم. اینا هم حرفایی که بازم فطرت اینا رو میفهمه، یعنی شما کافی خودتو بذاری جای نفر مقابل تا آدم بفهمه که ما حالا یه غلطی ما کردیم و خانواده ما گفته بودن که نمیدونم مهر ما داداش نیست عروسش فلان این 700 تا کردیم تو هم 700 تا و فلان اینا داداش شد 700 تا و بعد ما حالا گیر افتادیم. ولا تنسوا الفضل بینکم، این فضل رو این زیادی ها رو بین خودتون یادتون نره. اینم در حقیقت اینم زبان فطرته، اونم یعنی قشنگ آدم میفهمه که آقا یک قومی بابت کاری که کردن شما نمیتونید تجاوز بکنید دیگه، شما باید دشمنیات حد داشته باشه، دشمنیات باید کنترل بشه. غضب بعضی مثل گرگ غضب دارن عرض شده، بعضی ها مثل این شما ببینید الان دو تا گرگ میزنه به یه گله، مگه گرگ چقدر شیکم داره بخوره؟ مثلا یه گله 50 تایی رو پاره میکنه، همه رو پاره میکنه نمیخوره که، نکنی به اندازه نیاز که غضب نمیکنه، به اندازه در حقیقت به اندازه قیز و غضبش داره پاره میکنه، بنزه نیازش که تو. حالا شیر شما نیا کن، شیر اگه حمله میکنه یه دونه میگیره اونم یه خواهش میخوره بقیهش میزه برای حیوانا. این جراح آدم باید مثل جراح عداوت به خرج بده، جراح که میخواد یه تومور در بیاره که چاق رو نمیدازه درفو شقه کنه که اول هم تشخیص میده تومور رو مثلا تشخیص میده اینقدر وقتی میوره نه بیشتر میوره نه کمتر میوره همون قمی میوره که باید بیوره. حالا شما ما با یه جریانی آدم مخالفه، با این جریانی که آدم مخالفه دیگه کاری به کار زن و بچه طرف ما که نداریم که، حالا فامیلاشون این تو فامیلشون یه همچین مشکلاتی هم هست، چه ربطی ما داره؟ ایناست که وقتی که غضب کنترل نمیشه، عداوت کنترل نمیشه، اینا دیگه آدم قوام به قسط نیست. ما به ایناش کاری نداریم، ما تو همین محور کار داشتیم، تو همین محورم مبارزه میکنیم، تو همین محورم حرف میزنیم دادا میزنیم، به اینجا هم کاری نداریم ما. فلا یجر من نکم شنعان و قومن حلا الله تعدلو اعدلو و اقرب للتقوا. شما عدل باید بخرج بدیم، عدل یعنی همون مقداری که هست، نه بیشتر نه کمتر، مثل دکتر جراحی بکنیم. حالا شما با این اعتقاد طرف مشکل دارید، میاد مثلا غیبتش هم آدم میکنه و میره چهار تا رازی هم که تو یه موقعی به شما گفته اون چهار تا راز هم آدم میرید وسط دایره. آره حالا که اینجوری شده بد نیست بگم ولی چی ما اصلا چی نداریم. ایناست که طرف رو میکنه قوام به قسط، این تو بخش عداوت هاشه. از اون ور شما بیاید تو بخش محبت هاش، این آیه 135 نساء رو ببینید، در آیه 135 نساء اونجا که اتهان اونجا هم یه چیزی شبیه به این داره، اون هم کنترل محبته، یعنی آدم کسی محبتش هم باید بتونه کنترل بکنه، حتی محبت هایی که از سر درد دینی گاهی اوقات میگیره اینا رو باید کنترل بکنه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، قوام به قسط، شهدا لله، برای خدا بر شهادت بده، ولو علی انفسکم ابل والدین ابل اقربین، ولو اون که علیه خودش کسی بتونه شهادت بده، علیه والدین خود شهادت بده، علیه اقربا خود شهادت بده، این یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما. اگه فقیر بود یا غنی بود خدا به اینها اولویت داره، شما نمیخواد فکر فقر و غنا کسی رو بکنی. حالا طرف با موتورگازی زده به زانتیا، بعد میگه من برم چی بگم، بگم مثلا این زده به این، این که دیگه لو په میشه دیگه، اصلا خانوادهش از دست میده، این چیه این فلان، تو به تو چه ارتباط داره، به ما چه ارتباط داره این چیزا. این یکون غنیان او فقیرن فالله اولا به ما، یعنی این میشه آدم قوام به قسط. اگر عداوت ها و محبت ها انسان کنترل بشه، تحت تربیت قرار بگیره، اون کاری به این کارو نداره. این زده به این، به من چه مربوطه؟ تو میخوای اینجوری بکنی من باید دروغش بگم، تو میخوای فلان جوری بکنی من، چیزایی که شهادت میگه حیفه این بدبخت نداره، من بریم مثلا شهادت بدیم براش جدی ها، که شهادت بدن که به ما چه ارتباط داره. فلا تتبع الهوا ان تعدلوا، تو تبعیت از هوا نکن که بخوای عدل بورزی. مسیر این لا در تقدیر نیست، اینجا جاهایی هست که لا در تقدیره، ولی اینجا فلا تتبع الهوا ان تعدلوا، تبعیت از هوا نکن که بخوای عدل بورزی، یعنی عدلت از لابلای هوا رد نکن که من چی میخوام. یعنی اینا آدم میکنه قوام بقید، اینا رو باید آدم آموزش ببینه، بهش سختیاشم بچشه، سختیاشو بچشه. خیلی حتی حالا تو موارد سادش میگه ما گفته دادم طرف بخواست بچهش نره پارک، بعد همجور ما داشتیم رد میشدیم اینجوری کرد، گفت امو مثلا باباه مثلا و امو الان پارک مگه تعطیل نیست؟ گفتم نه. بعد همچین قیز کرد این مرده به من، گفت نمیتونستی بگی آره؟ گفتم نه. شما میخوای بچه رو ساکت بکنی؟ دروغشون پولیشو من باید بدم؟ یعنی من باید دروغ بگم؟ یعنی جان خودم خراب بکنم؟ یعنی تو میخوای بچه ساکت بکنی؟ خب ما هم بچه داریم، خودم ساکت میکنیم، باید یه بلایی باید در این ساکت بشه دیگه. حالا خانده که تو میخوای ساکت بکنم، من دروغشو بگم. این حالا تو این موارد پایینش بگیرید، بیایی تا موارد بالاش. فلا تتول هوا انتعدلو و ان تلوو، اگه بپیچونی حتی این لعی کنی، این هاست واقعا قوام به قسم میخواد اینا، و این تلوو او تو آرزو، یا بپیچونی بگید نمیدونم این موتوری ها چجوری راننده میکنن اصلا معلوم نیم، من یه جوری بپیچونی معلوم نشد چی شد، او تو آرزو یا اعراض بکنی بگی آقا من شهادت نمیدم در این زمینه، من فلان پای من وسط نکش، او تو آرزو فن الله کانا به ما تعملون خبیرا، حالا کاری که تهدید اینا، کاری که خدا داری انجام میده خود میدونه اینا بهش کار میکنی. اگر ماها از شر این چیزها آدم راحت بشه، ساعت چنده؟ اگر از این شر اینجور محبت ها و عداوت ها، نه اینکه محبت نداشته باشه، نه اینکه با کسی عداوت نداشته باشه، بتونه اینها رو چیز بکنه، کنترلش بکنه، اینم تو راستای حرکت دینی خدا وکیلی میشه کنترل کرد، و اون موقع فطرت شکوفا میشه. یعنی فطرت شکوفا، قبول دارید که اگه کسی این کارو بکنه این چقدر هر فطریه بازم، یعنی شما ببینی که توی جامعه پیدا شد یه نفر، آدم ها حاضرن علیه خودشون برن شهادت بدن، پای شهادت افتاد، علیه همتیمیش حاضر شد شهادت بده، حاضر شد تو چیز مقاله علیه رفقای خوش بنویسه، حاضر شد اشکالاتی که رفقای خوش داشتن این اشکالات هم بگه، مثلا حاضر شد این کار رو. چقدر انسانی میشه، آدم فکر میکنه همه انسانیتی که داره بروز میکنه اینجا، که این وقتی که فهمید که اینا دارن اشتباه میکنن، اشتباهشونو با این که چیزه، برای همین هست که باز داره این آیه رو بیارید، اینا آیه، اینا خودش جزء موارد سوره مبارکه فتح رو بیارید آیه 26 صفحه 514. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه. خیلی مهمه. اون هنگامی که کافر در دل خودش یک تعصبی ایجاد میکنه، خودش جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه، نه اینکه تو دلش هم چیزایی هست، ببینید مسئولیتش گردن خودشه، خودش تو دل خودش یک حمیت هایی و یک تعصب هایی در حقیقت چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه خودش، یعنی پافشاری میکنه. چی میکنه؟ حالا حمیت مگه بعد تعصب؟ حمیت الجاهلیه، یعنی که توضیح بده حمیت رو، حمیت جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، یعنی حمیتی از سر جهل باشه، از سر ندونم کاری باشه. جهل تعبیریه که قرآن جاهلیت اسم میذاره، یعنی که یک تعصب اینجوری به وجود میاره، میبینید که میره توی دار و دسته خاصی، مواضع حزبی، مواضع نمیدونم چی فلان، اینجوری اونجوری باید طرفداری اینا رو بکنه، اگر چی شد، اگر دیگه اینجوری میشه، میشه اینا. این فاصله داره از کون قوامین لله شهدا بالقسط، لا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا و اقربوا. این میشه زبان فطرت، با این زبان با کل دنیا میشه حرف زد، با زبان فطرت، یعنی حضرت با زبان فطرت با کل دنیا حرف میزنه، با این چیزی که دینی که بر پای فطرته با کل دنیا میشه حرف زد. اینا رو کجا نمیشه گفت؟ کجا نمیشه این حرف رو زد؟ یعنی کجا نمیشه گفتش که آقا آدم باید حق مدار باشه، انسان باید حق مدار باشه، حق و تشکیم در روی حق وای میسه، ولی اون که علیه خودش و هم حزبیاش و هم چیزا هم پالکیاش و رفقاش و فلان اینا، این حرفیه که درست سخته ولی زبانش زبان فطرته، یعنی این میشه دین جهانی، میشه دین جهانی. میگم دین میشه جهانی، نه اینکه همه میشن دیندار، این معنی همه حرف دین رو میفهمن. اون موقع در شرایط ذمه در حکومت اسلامی زندگی میکنن، در این شرایط زندگی میکنن، حرف دین هم میفهمن، این میشه زبان جهانی دین. دین جهانی یعنی این، دین جهانی از مدی، نه این که همه مسلمان میشن، دین جهانی یعنی که زبانش با این زبانهای جهانی با همه حضرت صحبت میکنه، این زبان مطابق فطرت دین اصلا این همین فرق و شکل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالک الدین القیم، اصلا همینه، فطرت تبدیل هم نداره. تو همه جای دنیا هم اینجوری، نمیشه گفت تو ایران اینجوریه، تو این حرفا رو ایرانی ها میفهمن الان، این حرف رو کل دنیا میفهمه، لا تبدیل لخلق الله، این خلق خدا عوض نمیشه، همین جوریه، دینم بر پایه همین حرفاست، این مسیر، این خطوط کلیه همین دینه، این با همین زبان با کل دنیا حرف زده میشه. خیلی خوب باشید، انشالله ادامه شد جلسه بعد. چرا قرآن خموش میکنیم؟ اللهم صل على فاطمة الحبيب وبعلها وبنيها
ابن الحسن صلواتك على في هذا الساعة وفي كل میگن ظهور شما نزدیک میگن خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی تا حالا نمی گفتن اما حالا که میگن هی میگیم شاید این جمعه بیاید يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن شما صاحب ازا شما بابا خود اهل بیتم هر وقت گرفتار می شده تبسل به مادرشون می کردن هر وقت خودشون رو می خواستن معرفی کنن انا ابن فاطمت از زهرای یا زهرای همین یه جمله روزه من برای خودم خیلی شکننده است این روز آقا علی را اگه بشناسیم علی رو که نمیشه شناخت ولی این صفحات نهج البلاغه رو ورق بزن ببین اقتدار علی رو هیچ موقع پشتش نمیشکنه
علی در خیبر کن تو سفین وقتی یه داد میزنه، اون شب میشه لیلة الحریر، یه عده سکته میکنه، دارد زهرا رو دفن میکنه، یه جمله میگه کمر عالم رو می شکنه، میگه یا رسول الله لقد استرجعت المدینه، امانت سپردی امانت تو برگردون ده، اما چطور امانتی برگردون ده، قل یا رسول الله ان سفیت کسبری و قلت حیلتی، یا رسول الله تو مصیبت فاطمت کم آوردن، سر زهرا لا یوم که یوم زهرای سانی زینب، آخ بس با زبان برگل بزهت البتول رو بر مدینه کرد، کیا ای یاد رسول این گشته فتاد نامون حسین تو، این سید دست و بازد در خون Thank you.